أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط فما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سوره مبارکه نساء بسیاری از احکام مربوط به زن و مسائل خانوادگی را در بر دارد. فروعات جزئی را قرآن به صورت مشروع بیان نمی کند، اون اصل جامع را ذکر می کند، تبیین و تفصیلش را به عهده سنت رسول خدا و معصومین علیه السلام واگذار می کند از راه الهام به غیب. ولی اگر یک مسئله فرعی مشکل اصلی جامعه را فراهم کرد، چنین مسئله را قرآن به صورت مبسوط بیان میکند. جریان زن، اصول خانوادگی، حق یتیم، حق اولاد صغیر، اینها جزء فروع فقهی است. ولی در اثر اینکه جامعه جاهلی به اینها اعتنا نکردن، جزء مشکلات اصلی جاهلیت به شمار می آمد. لذا ذات اقدس اله به صورت صریح و روشن این فروع جزئی را در قرآن مطرح می کند. در جاهلیت زن را به عنوان یک کالا می دانستند، یعنی حیثیت زن برای مردم جاهلی در حکم کالا بود و او تجارت میکردن، نظیر اونچه که در جاهلیت غرب و مانند آن هست. قرآن کریم زن را مثل مرد دانست و حیثیت زن را نه تنها در اختیار پدر یا مادر یا شوهر قرار نداد، بلکه حیثیت زن را در اختیار خود زن هم قرار نداد. حیثیت زن را جزء حقوق به شمار نیاورد، بلکه جزء احکام به حساب آورد، یعنی حق الله دانست. چون که به حیثیت مرد هم یه همچه حرمتی داد، آبرو را به حیثیت را، حیثیت مرد را هم در اختیار خود مرد قرار نداد، در اختیار پدر یا برادر بزرگ یا فامیل قرار نداد. گرچه جنبه حقوقیش محفوظ است، ولی حیثیت مرد و انسانیت مرد را جزء حق الله دانست، از او به عنوان حکم یاد کرد، نه جزء حق الناس. یه وقت از کسی را میزنن، دست او را قطع میکنن، پای او را قطع میکنن، مال او را میبرن، اینها جزء حقوق انسان است. اینها را کلن در اختیار خود انسان قرار داد که اگر انسان عفو کرد یا تخفیف داد، اون جانی معفو میشود. ولی بعضی از امور که مربوط به انسانیت انسان است، این را در اختیار خودش قرار داد. لذا اگر به اون حیثیت ها و به اون آبروها آسیبی وارد بشود، رضایت هیچ کس اثر ندارد، نه رضایت پدر و برادر و اقوام و قبیله و عاقله و حتی رضایت خود انسان. همون کاری که درباره زن فرمود که فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة، اگر یه همچه سلب حیثیتی به اتفاق افتاد درباره مرد، میفهمه چاره جز اعدام نیست. خب این پیداست که شرف انسان مال خود انسان نیست، این حق الله هست. اگر جز حقوق انسانی بود، مثل حیات انسان بود، چون انسان رو وقتی میکشن، این چنین نیست که به شرافت او آسیب برسانن، خب کشتن و او عزیز بود عزیزتر شد. ولی اگر کاری بکنن که به شرافت او بر بخورد، این مثل قتل نیست که با رضایت اولیای دم حل بشود. انسانیت انسان مال خود انسان نیست، مال ذات اقدس اله است. این حق الله است نه حق الناس. لذا در بخشی از موارد اونجا که حیثیت و شرافت مرد آسیب می‌بیند، حکمش فقط اعدام است. اونجا که درباره زن هست، حیثیت زن آسیب می‌بیند، اونم بخشی از موارد رجم است، بخشی از موارد جلد است و مانند آن. این پیداست که ذات اقدس اله انسان را در کمال کرامت خلق کرد، در کمال کرامت اداره می کند. اینجور نیست که آبروی انسان مال خود انسان باشد، هر کاری را مجاز باشد، اینطور نیست. و این یه امر، امر اصلی اسلام است. این است که بسیاری از احکام نماز، روزه، زکات، خمس، حج، اینها که فروع فرعی فقهی است، در روایات آمده، در قرآن نیامده. اما این خط اصلی انسان که به شرافت و کرامت انسان برمیگردد، اینها رو قرآن کریم مطرح میکند، بعضی را به صورت چند آیه و تکرار ذکر میکند. در جاهلیت زن را یک کالا میدانستند. اولا به زن ارث نمیدادند. زن اگر شوهرش میمرد، اسیر هم اون بازمونده ها بود. اگر میخواستن با او ازدواج میکردن و اگر نمیخواستن مالش رو تصاحب میکردن، چه اینکه بچه های کوچک رو هم ارث نمیدادن. خب اگر انسان را با دید کالا کسی نگاه بکند، محصولش همین است. سوره مبارکه نساء بخشی از آیات اولیش درباره حرمت نهادن به زن، یتیم و مانند آن بود، هم درباره ارث، هم درباره اصول زناشویی، هم درباره مهریه، که اینها را به صورت باز در سوره مبارکه نساء بیان فرمود. اوائل همین سوره که بحثش گذشت این بود که وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بعد فرمود وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بعد استقلال ارث زنها را مطرح کرد. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اینا را با یک جمله ذکر نکرد، نفهمون للرجال و النساء نصیبون، با اینکه بنای قرآن بر اختصار و متن‌گویی است، بلکه به دو جمله جدا بیان کرد. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. در تعبیرات عادی انسان هرچه مختصرتر بهتر میگوید للرجال و النساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. دیگه دو تا جمله مستقل که ذکر نمی کند، عطف مفرد بر مفرد یاد می کند. اما اینجا عطف جمله بر جمله نشانه اهمیت و استقلال است. بعد مسائل ارث زن، خواه به صورت مادر، خواه به صورت همسر، خواه به صورت دختر، خواه به صورت خواهر، مبسوطاً بیان کرد، زن را احیا کرد. الان هم باز در وسط سوره سخن از زن هست که یستفتونک فی النساء، چون که پایان این سوره هم باز درباره کلاله است که بخشی از اون به زن برمی گردد. در پایان این سوره این از یستفتونه که قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک. خب این که اول این سوره درباره زن، وسط این سوره درباره زن، آخر این سوره از جریان زن یاد می کند، نه برای آن است که فقط یه مسئله فقهی رو بیان کند. خب الان ماه مبارک رمضان نزدیک است. بسیاری از احکام روزه در قرآن کریم نیست. خب اینها را به سنت رسول خدا و اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام ارجاع داده است از راه الهام. این چنین نیست که در یک رساله عملی انسان وقتی مسئله ارث را، مسئله ازدواج را، مسئله دیه را، مسئله مهریه را درباره زنها میبیند فقط یک حکم فقهی و مسئله فرعی باشد، نظیر مفطرات روزه. مفطرات روزه این چنین نیست که اساس جامعه بر او باشد. اصل روزه را ذات اقدس اله بیان کرد، بعد فرمود مفطرات و احکام و شرایط و قضا و امثال ذالک را برید از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که من از راه الهام بو آموختم یاد بگیرید و با سنت معصومین آشنا بشوید. بعضی از مسائل روزه را خودش دکن. اما مسئله زن، مسئله فرزند، مسئله یتیم، اینا اصول جامعه را تأمین میکنند. خب اگر زن را به صورت یک کالا نگاه بکنن، همین خطر را دارد که الان غرب برای دیگران فراهم کرده است. همین است دیگر. این است که مکرر در مکرر این مسائل فقهی را قرآن کریم بازگو. اونا هم مشکل داشتن، بخواهن از این سنت جاهلی دست بردارن کار آسانی نبود. فمود یستفتونک فی النساء، اونا در باره زن از تو استفتا میکنن، سوال میکنن. خب اونا در باره مفطرات روزه هم سوال میکردن، نصاب زکات و نصاب خمس هم سوال میکردن. همه این مسائل بود که از حضرت سوال میکردن دیگر. این چنین نبود که استفتا فقط در این گونه از مسائل مربوط به زن و یتیم باشد که. اما اینها اصول اجتماعی را تأمین میکنند. فمود یستفتونه که فی النساء، اینا مشکل دارند. مثل استفتا برای حل مشکل است، استفتا طلب حل مشکل است، فتوا حل مشکل علمی است، اختصاصی هم به فقه ندارد. در مسائل سیاسی اجتماعی هر جا که یک مشکلی باشد و به صاحب نظر مراجعه بکنند میشه استفتا. اون کسی که صاحب نظر است در اون مسئله و مشکل را از راه علمی دارد حل میکند، دارد فتوا میدهد. در قرآن کریم استفتا و افتا یعنی طلب حل مشکل و رهنمود حل مشکل، این هم در مسائل فقهی آمده، هم در مسائل سیاسی آمده، هم در مسائلی که مربوط به مکاشفات عالم رؤیاست آمده و مانند آن. اما در مسائل فقهی همین است که ملاحظه می فرماید و معروف هم هست. در باره مسائل سیاسی نظامی، اونچه که در سوره نمل نازل شده است شاهد این قضیه است. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشهدون. این ملکه سبا استفتا کرده است. وقتی نامه سلیمان سلام الله علیه آمد که الله تعالی علی و اتونی مسلمی، این نامه یک تزلزل سیاسی نظامی در سبا ایجاد کرد. این نامه از فلسطین به یمن رسید. فلسطین در اختیار سلیمان سلام الله علیه بود و یمن هم در اختیار اون زن. این نامه رسمی سیاسی نظامی که از فلسطین به یمن رفت اونا رو متزلزل کرد. نامه این بود الله تعالی علی و اتوری مسلمین، نسبت به حکومت من اظهار سرپیچی نکنید، اظهار علو نکنید و منقادن حکومت مرا بپذیرید. این دو جمله. اونا همه متوحش شدن. بعد از اون این زن مشاوران سیاسی نظامی را جمع کرد. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، فتوا بدید من چه بکنم. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. خب پس معلوم شود استفتا، فتوا و مانند آن در مسائل سیاسی و نظامی هم استعمال می شود. چنگ در مسائل مربوط به مکاشفات عالم رؤیا هم به کار می رود. در سوره مبارکه یوسف در جریان رؤیت عالم رؤیا که اونها گفتن ما هفت گاو لاغر را دیدیم که هفت گاو چاق را میخورن، به یوسف صدیق سلام الله علیه سرانجام عرض کردن آیه 46 سوره یوسف، یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. خب این هم مسئله مشاهدات که جزء علوم عادی نیست، این تعبیر رویاست. پس همون طوری که درباره مسائل فقهی مطرح است، درباره مسائل سیاسی و نظامی هم مطرح است، درباره مسائل مربوط به مشهودات عالم رؤیا هم مطرح است. چون که می توان درباره مشهودات حالت بیداری هم مطرح کرد. انسان در حالت بیداری چیزهایی را میبیند و به اهل دل و اهل بصر مراجعه میکند که این چیز که ما دیدیم. این همش فتواست. هر کسی مشکلی دارد، چه در علم حضوری چه در علم حصولی، از صاحب نظر یا از صاحب بصر حل مشکل را طلب میکند، میگن استفتا کرده است. اون صاحب نظر یا صاحب بصر که مشکل را برطرف میکند فتوا میدهد. فتوا خواه به صورت علم نظری و استدلالی و اجتهادی باشد، مثل همین فتاوای مشهور، یا به صورت علم شهودی باشد که نیازی به اجتهاد و احتجاجهای فکری نداشته باشد، نظیر همین آیه محل بحث که قل الله یفتیکم، اونجا که خدا فتوا میدهد که با اجتهاد و علم حصولی فتوا نمیدهد. حق از ذات اقدس اله است. این هم یک مطلب. خب اگر در مسئله فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، اینا راضی شدن، شکایتشون رو پس گرفتن، آیا حد الهی تعطیل میشود؟ این چنین که نیست. حالا اگر یک زنی نخواست حیثیت خودش حفظ بکند، این در حقیقت دارد حق الله را تضییع میکند. انسان خلیفت الله است، خلیفه که مستقل نیست. خلیفه سمتش از مستخلف آن میگیرد. آبروی انسان آبروی خلیفت الله است. خلیفت الله که آبرو دارد، این آبرو امانت است، در اصل مال مستخلف ان هست و این آبرو را که نمیتواند هدر بدهد. که مرحوم کلینی رضوان الله علیه دارد که از معصوم سلام الله علیه قریب به این مضمون، ان الله سبحانه و تعالی فوض الی المؤمن اموره کله ولم یفوض الیه ان یذل نفسه. خداوند همه کارهای مؤمن را به خود مؤمن واگذار کرده است، اما به او اجازه نداد به این که خودش ذلیل بکنه، هر حرفی را هر جا بزند، به دنبال هر کی راه بیفتد، یک کاری که مایه سلب حیثیت اوست. حالا اگر یک کاری که سلب حیثیت او امر یقینی است، این کار را اگر خودش انجام داد، این در حقیقت حق الله را تضییع کرد. یه وقت است نماز نخوند، خب نماز نخوند بعد قضا می جا بیامرد، نشدم جهنم می رود. اما اگر آبروی خلیفت اللهی را بود، این در حقیقت اهانت به خدا کرده است. جهنم در قیامت سر جاش محفوظه، تازیانه دنیا را هم باید بخورد. این چنین نیست که اگر حالا خود اون زن آمد و راضی شد، یا شوهر آمده رضایت داد و شکایت را پس گرفت، حد الهی تعطیل بشود. اینا تو بحث دیه گذشت. امر دیه مربوط به حیثیت انسانی نیست. الان شما برجسته ترین شخصیت های الهی در یک نظام یک مرجع تقلید است، یا رهبر مسلمین است، یا یک حکیم الهی است و مانند آن. دیه اینها با دیه افراد عادی یکی است. دیه که نشانه شرف نیست. شما ببینید دیه اون جنبه مالی رو دارد، شرافت به اون کرامت و معنویت برمیگردد که از اون جهت بین اینها فرق است. و وگرنه دیه در اسلام جنبه مالی دارد نه جنبه ارزشی. برای کلاب هم دیه است، برای سگ، کلب حائط و امثال حائط یه خرید و فروشی میکنند، یه قیمتی را این رمدارها برای سگ مشخص میکنند. و خرید و فروش سگ با اینکه نجس العین است، کلب حائط و امثال حائط را گفتن مستثناست، یه قیمت معقولی هم دارد، گاهی اون قیمت بیش از دیه است. ولی حالا اگر یکی از اون سگهای حائط، نه هراش، سگ رمه، سگ گله که قابل خرید و فروش است، یا سگ کلب معلم، سگ شکاری تربیت شده، این اگر جلوی اتومبیل قرار گرفت و تصادف شد، بالاخره راننده باید شرعاً دیه او را بپردازد، نه قیمت او را. این کارها عادی است، بله. اما و من یعص الله و رسوله فاولئک مأواهم جهنم. ای کسی اسیان بکند، یعنی حق الهی را رعایت نکند، انسان از اون جهت که لقد کرمنا بنی آدم انی جاعل فی الارض خلیفه و مانند اون امین الله است. خب اگر امین الله بود باید امانت الهی را حفظ بکند. همه شؤون انسان که مال خود انسان است. خب چنین انسانی که همه اون چه در زمین است مسخر انسان است و برای بهره برداری او خلق شده است، او خلیفت الله است. خلیفه اگر یه حیثیتی دارد، اون حیثیتش مال مستخلفان هست. نه نمیتواند بگوید من خودم راضیم یا من رضایت دادم، این چنین نیست. اگر یک کاری انسان کرد که مایه ذلت او بود و شرف او را زیر سوال برد، این در حقیقت اون حیثیت امین اللهی را، حیثیت خلیفت اللهی را از بین برده است. چنین کسی رو اعدام میکنن یا رجم میکنن، یا اگر خیلی مرحله ضعیف بود تازیانه میزنن. اینا جزء حق الله هست، نه جزء حق الناس. حتی بالاتر از حیات است. انسان زنده است که آبرو داشته باشد. خب این عظمت را ذات اقدس اله به انسان داد. بعد هم فرمود زن و مرد در این حیثیت یکسانند، هر دو خلیفت الله هست. این چه نیست که زن خلیفت الله نباشد، مرد خلیفت الله باشد، هر دو امین الله هست. لذا فرمود بگو خدا فتوا میدهد. گرچه اگر این افتارا به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسناد میداد، همون حکم رو داشت، چون رسول خدا که ما ینطقو عن الهوا حکم خدا را بیان میکند. اما برای اهمیت مسئله فرمود از تو فتوا میخواهند، بگو خدا فتوا میدهد درباره زنها. یستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم. درباره ارث این هاست، درباره نفقه این هاست، درباره ازدواج این هاست، به مانند آن. قل الله یفتیکم فیهن، درباره نساء. و ما یطلع علیکم فی الکتاب. این به ما یطلع علیکم فی الکتاب، اونطوری که بسیار از مفسرین فرمودن، عطف بر الله هست. یعنی خدا فتوا میدهد و اون چه که قبلا در قرآن کریم نازل شده است اونها هم فتوا میدهند. یعنی وحی جدید و وحی قبلی هر دو فتواست درباره زنها. اما احتمال دیگران است که این و ما یسلا علیکم، این ما اصل باشد بر ضمیر مجرور. قل الله یفتیکم فیهن و ما یسلا علیکم، یعنی فی النساء و ما یطلع علیکم. ما یطلع علیکم چیست؟ یتام النساء است، مستضعفین است، صغار است و مانند آن. گرچه برخی از نحویین گفتن عطف بر ضمیر مجرور روانه است، نمی شود گفت که قل الله یفتیکم فیهن و ما یطلع، یعنی درباره زنها و درباره اون چه که در قرآن بر شما تلاوت می شود. اما یه وقت است یه مفسر آزادی است که هرگز قواعد نحوی را اصل نمی داند اصل را ظاهر آیه می داند و ظواهر آیه را بر قواعد نحوی ترجیح می دهد. البته نه به این معنا که مخالف قاعده باشد. اگر یک قولی در بین نحات بود ولی رایج نبود، لکن ظاهر آیه و معنای دقیق آیه با اون هماهنگ بود، بر او حمل میکنن. بعد از نازل شدن قرآن کریم، قرآن شده سند ادبیات. چون قبل از قرآن اینا یک کتاب ادبی و یک قانون مدون و یک قواعد ادبی که نداشتن، که موارد استعمالاتشون بود. قبلا هم به عرضتون رسید که این از حرفای بسیار شیرین فخر رازی است. کلمه حق را هر کس گفت انسان باید بپذیرد. در آیه مبارکه لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، عده‌ای تلاش و کوشش کردن که آیا تهلکه است، تهلکه است. این تهلکه مصدر ثلاثی مجرد است و آیا در بین اوزان مصدر ثلاثی مجرد ما فعل یفعلو 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 تفعلتن داریم یا نداریم؟ ما مصدر ثلاثی مجرد به وزن تفعله که نداریم، باید مثلا به تفعله باشد یا وزن دیگر باشد. اینا فخر رازی میگه شما به عنوان مسلمان الان سوال میکنید یا به عنوان شاک؟ اگر به عنوان شاک سوال میکنید، خب به خودتون حق میدید که این قواعد ادبی رو اول باید بررسی کنید. اما بعد از اینکه ثابت شد برای شما قرآن کلام الله است و معجزات الهی برایتون مثل شمس فی رابعت النهار مسلم شد قرآن کلام الله است، از این به بعدم شما میخواهید این مطابقه با شعر امرالقیس باشد یا مطابقه با مثل جاهلی فلون عرب بادیه و بدو باشد؟ خود قرآن کتاب لغت است، کتاب ادبیات است، به مراجعه میکنید. الانم وقتی شواهد میخواد اقامه کنن که آیا این کلمه به این معناست یا این جمله فلون محتوا را دارد، به فلون شعر جاهلی تمسک میکنند. و اگر چنون چه شواهد را از خود قرآن و نهج البلاغه بگیرن، نحوه فکرم عوض میشود. فهمت حالا که برای شما بیان و روش شد که قرآن کلام الله هست، باید این میشه اصل. حالا شما به دنبال این هستید که ما تفعله نداریم؟ نداریم. اگر قاریان صدر اسلام از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدن که لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، دیگه هیچ که حق ندارد بگوید مصدر ثلاثی مجرد به وزن تفعله نمی آید. نه، می آید. اون برای کسی است که هنوز برای او ثابت نشده است که قرآن کلام الله هست. به هر تقدیر حرف بسیار حرف متقنی است. خب حالا آیه منظورش این است که قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب هم یفتی. این معناست که عطف جمله عطف ما بر الله باشد یا نه قل الله یفتیکم فیهن، اینم درباره نساء، و اون چه که در قرآن بر شما تلاوت شده است خدا درباره همونها فتوا میدهد. اونها کیانند؟ اونها یتام النساء هستند. پس هم درباره اصل زن خدا فتوا میدهد و هم درباره زنهایی که یتیمند خدا فتوا میدهد. قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم. بنابر اینکه این ما عطف بر الله باشد، یعنی هم آیات گذشته در این زمینه فتوا میدهند که اون هم کلام الله است، هم خود ذات اقدس اله فتوا میدهد. آیات گذشته همان است که در اول سوره مبارکه نساء مشخص شد که و آتوا النساء صدقاتهن نحله للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، و درباره مادر، درباره زن، درباره خواهر، درباره دختر مبسوطن آیات ارثی که تا کنون در سوره نساء گذشت، اینا فتوای قرآن است. بخش هایی که ابتداءن در قرآن نازل می شود، این مستقیماً به خدا اسناد دارد. بخش هایی که زمینه قبلی را قرآن فراهم کرده است، بعداً یک حکم فرعی نازل می شود، قرآن اشاره می کند که ما قبلاً به شما گفتیم یه همچه مطلبی را. مثل اینکه در همین سوره مبارکه نساء ذات اقدس اله به مؤمنین می فرماید، آیه 140 سوره نساء است که وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. همون ما قبلا به شما گفتیم که اگر در جلسه اینا دارن آیات الهی را به مسخره میگیرن، نشستن شما در اون مجلس حرام است. این همان است که قبلا ذات اقدس اله بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که به ازارعیت الذین یخوزون فی آیاتنا فاعرض عنهم. اگر دیدی اینها در یک جایی دارن آیات الهی را مسخره میکنن، حق نشستن نداری. خب در این آیه 140 سوره نساء میفرماد به که ما قبلا به شما گفتیم که حق ندارید. خب این قد نزل علیکم فی الکتاب اشاره به سابقه نزول اون قانون است. اینجا هم می‌فرماید به این که قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم، یعنی اون آیاتی هم که قبلاً تلاوت شده است یا مثلاً بعداً تلاوت می‌شود، اگر بعداً تلاوت می‌شود اون هم بالاخره قول خداست. این و ما یتلا یعنی اون چه که خونده می‌شود، به تلاوت چون بعد از نزول است، یعنی اون آیاتی که قبلا نازل شده است و بر شما تلاوت می شود، اونها هم در زمینه فتوا درباره حل مشکل زنان است. و ما یتلا علیکم فی الکتاب، و این درباره یتام النساء است. اینها زنها را مخصوصا یتیمها را جز کالان می شماردن. اگر از جمال برخوردار بودن که با خود او ازدواج می کردن، اگر دمیمه بود و از جمال برخوردار نبود، این دختر او رو در خانه نگه می داشتن تا بمیرد، جلوی ازدواج او رو می گرفتن. برای اینکه اگر ازدواج می کرد مال رو به همراه خود می برد، اینا جلوی ازدواج او رو می گرفتن تا اینکه این بمیرد و مال او را تصاحب بکنن. والحمدلله.